من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دوران امر بین رجوع قید به هیئت او الماده تمام شد. عرض کردیم که در فقه این مسئله محل ابتلاست. مواردی هست در فقه که این تردید و این تشکیک هست که اون زمان اول بحث اینها در ذهنم بود ولی پیدا نمی شد. رفقا کمک کردند و اینها بعضی از امثلش پیدا شد، از جمله اونی که در باب تجهیز میت است. وجوب تجهیز میت مشروط است به اذن اولیا، یا اینکه وجوب مطلق است، تجهیز مقید به اذن واجب است. مطرح این بحث که آیا اذن قید وجوب است؟ اولیا میت اذن ندهن وجوب بر ما نیست، یا قید واجب است؟ تجهیز مال اذن واجبه که اگر شما قدرت داشته باشید باید اذن اونها رو تحصیل بکنید. بحثی هست بین فقها که آیا اذن اولیاء میت شرط وجوب است یا شرط واجب است. شرط وجوب باشد تحصیل وجوبش تحصیل واجب التحصیل نیست، شرط واجب باشد واجب التحصیل است. و یکی هم در باب نماز جمعه بود که نارو خوندیم سالهای قبل که 7 نفر آیا قید وجوب است؟ اگر 7 نفر آماده شدن وجوب داره نماز جمعه، یا قید واجب است که حالا 7 یا 5 محل کلام بود، نه ما بایستی دعوت بکنیم این افراد بیان، مقدور باشه بایستی عدد رو تحصیل بکنیم. و یه موارد دیگه هم در باب خیارات هست، در باب معاملات هست که رفقا اینا رو پیامک کردن آوردن که دیگه نیازی نیست. حاصل کلام این که دوران امر قید بین رجوعش به هیئت یا ماده در فقه محل ابتلاست و این بحث بی ثمری و بی فایده نبود. خب تمام شد بحث واجب معلق با ما یتعلق به. مرحوم آخون وارد تقسیم جدیدی شده است، تقسیم واجب به نفسی و غیری. تعریف مشهور را ذکر کرده است، اشکالاتش را دفع کرده است. در این بحث در 2 مقام بایستی تکلم کرد. اولا حقیقت واجب نفسی و غیری چیست که خیلی مهم نیست کما سیظهر. ثانیا اگر مردد شدیم واجبی نفسی هست یا غیری، مقتضای اصل چیست؟ فالکلام یقع فی مقامین. المقام الاول تعریف واجب نفسی و غیری. مرحوم آخون فرموده که ایجاب یکی از افعال اختیاری مولاست. خب هر فعل اختیاری بایستی یک داعی داشته باشد، یک موجبی داشته باشد. فرموده که این تقسیم واجب به نفسی و غیری به لحاظ داعیه، داعی ایجاب، داعی فعل مولا. تارتن داعی فعل مولا که واجب می کند به خاطر نفس اون شیء است، غرضش در نفس اون شیء است، خود اون شیء را می خواد، و اخرى داعیش واجب آخره، یه واجب آخری می بینه بر او توقف داره، فیوجبه. این همون تعریف مشهور میشه اون وقت، الواجب النفسی ما وجب لنفسی و الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر. تعریف مشهور. حالا واجب نفسی هم که واجب لنفسی، لا لواجب آخر، لا مهمش، لا لواجب آخره، تارتن مطلوبیتش ذاتیه، مثل ایجاب معرفت الله. معرفت الله دیگه غایت الغایات، وجب لنفسی و به ذاتی و خود به ذاتی مطلوب مولایه، لا لغرض آخر، لا لمطلوب آخر. و اخرى نه، اونی که وجب لنفسی مطلوب ذات نیست، باز لفائدت اخرای لغرض آخره، مثل سایر واجبات که وجوبشون به غرض آخریه. نماز را واجب کرده، نفس نماز را واجب کرده، لال واجب آخر. این مثل وضو نیست که وضو را واجب کرده به خاطر وجوب نماز. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این فاغسلوا واجب غیریه، وجب لواجب آخر. اول نماز رو واجب کرده، نماز را طلب کرده، بعد فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. اما نمازی جور نیست، نماز لم تجب لواجب آخر، لتوقف واجب آخر علیه، توقف را دیده، نه ذات نماز را دیده، واجب آخری ندیده. ولی در این حال باز همین نماز را واجب کرده است لفائدت اخرى. مثلا انتهای عن الفحشا اون قرض مترتب بر نمازه. خب تا اینو گفت مرحوم آخون، تا این کلمه را بیان کرد، یه اشکالی تولید می شود، یه اشکالی تولید می شود بر اثر این بیان. و اون اشکال اینه که پس لازم میاد جل واجبات واجب غیری باشن. معرفت الله واجب نفسی هست چون لغرض آخر نیست، ولی جل و بقیه واجبات همه میشه واجب غیری. چرا؟ چون سوال میکنیم اون غرض آخر که میگید مترتب بر اینه، آیا واجب تحصیله یا غیر واجب تحصیل؟ اونا میخواد از ما حاصل بشود، میخواد انتهای عن الفحشا در حق ما محقق بشود یا نمیخواد، از سؤال خارج نیست. اگر بگید نمیخواد اون حاصل بشود، پس چرا این رو واجب کرده، محصل را واجب کرده، محصل غرض را، چرا نماز را واجب کرده؟ لا محاله، پس اونو میخواد محقق بشود. خب اگر اونو میخواد محقق بشود، پس نماز وجبه لواجب ناخر. از این تعمیم مرحوم آخون که فرمود در واجبات نفسیه اعم است که به ذاتی واجب باشد اول فایدتن، از این یه اشکالی تولید شد که اگر لفایدتن بود میشه واجب غیری. جل واجبات ما همین جورن دیگه، جل واجبات ما غیر از معرفت وجب لواجب آخر. این اشکالیه که بر تعریف مشهور شده است. از این اشکال جوابایی دادم، از جمله جواب مرحوم آخون. مرحوم آخون جواب، یه جوابی ابتداءً ذکر کرده و اونو نپذیرفته، بعد جواب ثانی ذکر کرده. جواب اولی که در کفایه است، فرموده که اون فواید و اون اقراض مترتبه بر این افعال اونا مقدور مکلف نیست. وقتی مقدور متکلف نبود، پس اونا وجوب تحصیل ندارن. نتیجتاً تعریف نقض نمی شود. تعریف واجب غیری ما وجب لواجب آخر. ما واجب آخری نداریم. اقراض داریم، فواید داریم، ولی اونا واجب آخر نیستن. درستم مهمن، مولا اونا میخواد منشأ شده که اینا رو واجب بکند، ولی اونا چون مقدور نیستن نمیتونه. مطلوب، مطلوب نه به معنی طلب اعتباری، میخوادشون مولا، اساس اونایین، ولی چون مقدور نیستن واجب نکرده، نمیتونه واجب کنه. پس نماز از ما بپرسید چرا نماز را واجب کرده است، میگیم به خاطر اون اقراض، از این دست بر نداشتیم. شما میگی پس این وجب لواجب آخر، میگیم نه اونا واجب آخر نیستن، اونا غیر مقدوره. اینه که مطلوب به طلب اعتباری که اوجبه ها نیستن، چون مقدور نیستن، ولی مد نظر هست، مد نظر اوناست، اونا خیلی مهمه پیش مولا، اونا داعی شدن که اینو واجب بکنن، ولی اونا واجب آخر نیست. مرحوم آخون جواب داده، گفته نه این جواب ناتمامه، اینو ردش کرده. فرموده که درسته که اونا مقدور نیستن مباشرتن بلا واسطه، ولی مع الواسطه که مقدورن، پس اونها قابل تعلق وجوب هستن، مقدورن، مثل بقیه اسباب مسببات. در بقیه اسباب مسببات چی میگید؟ مسبب واجب شده قتل، ولی قتل خودش مقدور نیست، ازهاق روح، این فری اوداج عیبی نداره. قتل واجب است، مقدور شماست، ولو مع الواسطه. اینجا هم همینجور انتها عن الفحشا مع الواسطه مقدوره به نماز خوندن دست پیدا میکنیم. فرموده که این جواب مشکل را حل میکنه، نمیتونیم بگیم اونها واجب نیستن چون غیر مقدورن، نه اونها مقدور مع الواسطه ان پس واجبن، پس اشکال به حال خودش باقیه. مرحوم ناینی آمده دفاع کرده از اون جواب، گفته این فرمایش شمای آخوند درست نیست، این جواب این رد شما درست نیست. همون مجیب درست گفته است که اقراض، که فوائد، که خواص، اونا مقدور و مکلف نیستن حتی معلواست. فرموده اینی که میگن مقدور معلواسته، این در اسباب تولیدیه، در جایی که سبب مولد مسببه، اونجا درسته، مسبب مقدور معلواسته، القدرت على السبب قدرت، چون این اونو تولید میکنه. خب وقتی من قدرت بری دارم، بر اونم دارم دیگه. مثل همین باب قتل، فری اوداج تولید میکنه قتل را، یا میگه کسی را هل میدی اون میمیرد، اون مردن او میرندن او اماته او مقدور شماست، به هل دادن شما از بلندی، از هل دادن شما به بلندی او تولد پیدا میکنه مردن. گفته اینجاها درسته، در مولد و متولد، همین رو خوب صحبت کرده، در مولد و متولد درسته دیگه، المتولد و مقدورون مع الواسطه، چون فاصله بین این دوتا نیست دیگه، مولد و متولده، بین اینها چیز دیگه ای فاصله نیست. خب تا شما اینو قدرت داری، بر اونم قدرت داری. و اما در معدات مسئله اینجور نیست، معد و معد اینجور نیستن، بین معد و معد گفته فاصله، یه کاری که شما میکنی کار اعدادیه، خواسته باشد اون معد الله مثلا اون محقق بشود، باید یه چیزای دیگه در این بین بیاد، اون از اختیار شما خارجه. مثل باب زر، شما حب را که میندازی این معد برای اون سنبله، بین القای حب که کار شماست، این سبب تولیدی نیست، بین القای حب و اون سنبل و اون گیاه، نه اراده خدا باید بیاد اینجا، یه کارهای دیگه باید این وسط آبیاری بشه، مثلا هوا خوب باشه، تگرگ نیاد، یخ نزنه، خیلی چیزایه. آیه قرآن هم همین رو بگه، انتم تزرعون هم نحن زارعون، شما زر مال شما نیست، شما حارسی، حرس مال شما، نه یه واقعیته همین جوره. اینه که میگه همون کفر، میگه عرف کفر میگه. اینه که فرموده بابا داستان نکتش در یابید، مولد و متولد داستانش با معد و معد الله فرق میکنه. آقای آخون ایکی شنیدید که مقدور مع الواسطه مقدورون، این مال اسباب و مسبباته، نه مال معد و معدله، و محل کلام احکام و متعلقات احکام شرعیه از این قسم ثانیه. ایجور نیست که هر که نماز خون این سبب تولیدی برای امتحان الفحشا بشه. نه بابا، باید خیلی چیزا هنوز محقق بشه. رب طال القرآن و القرآن یلعنو، رب مسلل سلات و هو فنده. چرا؟ چرا در نماز بر میگرده به سرش میخونه؟ یدعو تدعو علی. چرا؟ بین نماز آقای آخون معد نسبت به اون خواص، نه این که سبب تولیدی. تا شما بگی القدرت علی سبب قدرت علی، ربط محل کلام نداره. اینه که گفته حق با اون مجیبه که گفت اون فواید و اون خواص مقدور نیست، پس نمیتونی بگی نماز وجبه لواجب آخر. نه میفرماشت هم یکیش به دست، هم عنایه، هم و هم که خلاف بداهت صحبت نکنید. نمیشه آدم هم نماز خون امتحان الفحشا بیاد. اصلا در حال نماز بعضی مرتکب، همون وقت مرتکب خلاف میشه در حال نماز. خب حالا این فرمایش مرحوم ناینی در رد مرحوم آخون. مرحوم آقای خوی آمده دفاع کرده از آخون، گفته نه حق با آخونده. باز گفته مرحوم ناینی بین دو چیز خلط کرده، بین غرض ادنا و غرض اقصا. کامل بر کامل واجب شده نماز، طبیعی نماز واجب شده. خب اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که این که نائینی میگد این افعال، این واجبات نقش اعدادی دارن، معداتن برای اون اقراض، اون اقراض اقصایه، همونی که مرحوم آخوندم در تعبدی و توسلی دوتا غرض درست میکرد، غرض اقصا، غرض ادنا. و اما نسبت این افعال به غرض ادنا، حق با مرحوم آخونده، نسبتشون سبب و مسببه. اینجور مثال می زدن که اگر گفت ایتنی به ما این، یک غرض ادنا داره که مولا تمکن پیدا بکند از رفع آتشش، تمکن پیدا کند به شرب آب را که آورد، این تمکن حاصل شد، این غرض ادنایه. متعتیان عمل سببون لحصول غرض ادنا. یک غرض اقسام داره که مثلا رفعتش بکند، کیف بکند، حال پیدا بکند، او از قدرت مکلف خارج دیگه. باید مولای که به دستش دراز بکنه، آب را بخوره، فکرش عوض کنه، بعد فکر نکنه که آب بده، مقدمات دیگه ای داره تا این حال بده بهش، اونم از قدرت عب خارجه. فرمود آقای ناینی ای که مرحوم آخون میگه که اینا از قبیل سبب مسببن، منظورش این غرض ادنایه. غرض ادنا مقدوره، چون متولد غرض ادنا. پس هر واقعون درسته که گفت غرض ادنا مقدورون، چون که گفت اون فایده، گفت اون خاصیت مقدوره چون بر سببش قدرت داری، یعنی همون غرض اقصا. غرض ادنا مثلا نگفته، مثلا غرض ادناش اینه که وقت نماز میخوانه یه قابلیتی، یه تأثیر مایی درش پیدا میشه که بعدش یک حالتی برش پیدا میشه که بعدش فکر بکنه، کارهای دیگر را انجام بده، خدا بهش لطف بکنه، انتهای عن الفحشا. خب ایشان آمده فرموده که رد مرحوم آخوند درسته که گفت که فرمودی جواب درست نیست، لأن القدرة على السبب قدرة على المسبب. دفاع کرده از مرحوم آخون و جواب داده از مرحوم ناینی، لیکن در ذهن ما اینه که نه، این جواب مرحوم آقای خوی ناتمامه. این که ایشان ادعا کرده ما یک غرض اقصایی داریم، یک غرض ادنایی داریم، اینا دلیل نداره. اونی که در اون خواصی را که و فوائدی را که در روایات بیان کردن داعی برای جعل تکالیف قرار دادن، همشون از قبیل همین فقی گفته ناینی، معد و معدله، گفته نماز بخوان، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، قرض ادنا اینا. آخون میگفت خب یه چیزی اون، بله او فکر میکنه، اما شما که فقه دارید، نه مهم فقه پیش شما، این قرض ادنا، قرض اقصا، اینا بله اینا منسوجات خیاله. نه همین میگم، اونی که ما تو روایات نداریم دیگه، دو جور قرض نیست، هر چرا که بار کردن بر آثاری که بار کردن، آثار یکی، این افعال معد برای این آثاره. آره اینه که این فرمایش مرحوم ناینی، کم لطفی نفرمایید دیگه. خب اینه که فرمایش مرحوم ناینی در رد مرحوم آخوند تمامه، همین جوره شریعت ارتکاستون رو ببینید، شریعت که یه چیزایی رو واجب کرده است، اینا جنبه اعدادی داره. خداتون هم در منبر گفته دیگه، اینا علا سبیل الاقتضای، اینا همو اقتضایی که میگی را، همو اعدادی که ناینی میگه، به شرطها و شروطهای، اینا علیت تامه نیست. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی دخل الجنه، اینا به شرطها و شروطهای. درست گفته مرحوم ناینی. اینه که این رد مرحوم آخون که آمده است متعلقات احکام را اسباب قرار داده برای اغراض، همه جا همین جوره، در هم موالی عرفی هم همین جوره. اون که دعوت میکند مولا را به تکلیف کردن و میاد تکلیف میکنه یه چیزی که نزدیکش میکنه، عبد را به اون نزدیک میکنه، مولا را به، اصلا یک بار به ذهن شما رسیده که من که بچم میگم آب بیار، با عیال میگم آب بیار، برای که تمکن از شور پیدا کنه، اصلا به ذهن تا رسید تا با یا نه. اگر هر وقتی بگه چرا 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 بیارم، شما میگید که میخوام رفعتش بکنم. اونجا که ما ایجاب نیست در معاملات که امضاییه، اینا ایجاب نیست. خب اینه که شریعت آمده که تا زمینه انسان شدن انسانها را تکمیل بکند و بر اثر عمل کردن به احکام شریعت آرام آرام به اون کمالات برسن. همه امتثالات جنبه اقتضایی دارد. خب این فرمایش عدنان یه چیزی جهت اعداد رو ما بیان کردیم. چیه اون جهت اعداد؟ همون غرض اون همین ما داشتیم تلاش میکردیم، میگیم اینا اغراض اینا نیستن، اینا بافیدنیه. خب اینه که این فرمایش کمال بک غرض از همه اینها کماله. اینها هم نسبتشون با اون مد با اونی که مد نظرش هست، نسبتشون مقتضی و مقتضای نظر، نسبتشون معد و معدله. میگم حالا میرسیم، نه هنوز نیست که اینا کلمات آقون نگاه نکردید، از ملاکات هم صحبت میکنیم. جواب دومی که در مقام جواب خود مرحوم آخونده، مرحوم آخون فرموده است که ما این جور جواب میدیم از اشکال، میگوییم که فعل تارتن واجب شده است متمحزن فقط به خاطر واجب آخری، داعی مولا اون توقفه. ممکنه فعلی حسنی هم داشته باشه ولی حسنش مد نظر نیست. اشاره داره به طهارات سلاس. طهارات سلاس استحباب هم داره، استحباب نفسی، فعل حسن داره، ولی این که مستحب کرده لحسنش هست کار نداریم. این که واجب کرده طهارات سلاس را فقط چون توقف داره نماز بر اینها. واجب غیری ما وجبه لواجب آخر، چون یه واجب دیگری هست بری توقف دارد، داعی من از ایجابش همین توقفه، این واجب غیریه. واجب نفسی اونه که نه، فعل خودش حسنی داره، فعل خودش متصف به یک عنوان حسنیه. مرحوم آخون چند جای کفایی اینا رو گفت دیگه، در شرط متأخرم گفت اینا یه حسنی داره، مثلا این فعل احسانه، این فعل ابراز بندگی به خدایه، یه عنوان حسنی داره. واجب نفسی اونه که واجب شده به خاطر این حسنی که داره. منشأ وجوب نفسی حسن این فعله، این مد نظره. ولی اون فایده دیگه هم واجب آخر باشه. این لم یجب لواجب آخر، ولی یه واجب آخری هم هست که برای توقف داره، ولی منشأ ایجاب اون توقفه نیست، اون لواجب آخر نیست، بلکه منشأ ایجابش اینه که دیده این عنوان حسنی داره، ولو این عنوان حسن باز حسنش لواجب آخره، ولی عنوان حسن را دیده، در وضو توقف را دیده است، واجب کرده است او را، میشه واجب غیری. در نماز، در نمازم این توقف هست، یه واجب آخری داریم، آخون قبول کرد واجب آخری داریم، این توقف هم هست، ولی این توقف منشأ ایجاب نیست. شما بگو هر دو جهت باز عیبی نداره، حسنش و توقفش، ولی توقف محض من فارق واجب نفسی و غیری نه. در غیری الداعی للایجاب، المنشأ للایجاب، محض التوقف، اصلا به حسنش نگاه نکرده، ولی ممکنم حسن داشته باشه ولی به حسنش نگاه نکرده، ولی واجب نفسی به حسنش نگاه کرده، ولو توقفم باشه. اینه که طهارات ثلاث استحبابش نفسیه، وجوبش غیریه. در استحباب نفسی حسن اینا رو نگاه کرده، دیده نه طهارته حسنه، ولو یه واجبی هم برنا توقف داره، ولی اون توقفه منشه استحباب نشده. به خلاف مرتن اخرى نگاه کرده دیده که طهارات مقدمه نماز واجبن، گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، او را گفته الوضوء نور، استحبابیا خطابات استحبابی، الوضوء نور ل نداره، ای گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ل داره. فرموده فارق بین وجوب نفسی و وجوب غیری این جهت حسن و توقف محض است. دیگه نقض برطرف شد. شما میگه عکس جل واجبات شدن غیری، نه، جل واجبات نفسی هن. چون در جل واجبات اون حسن را دیده، توقف محض را ندیده. کدام؟ بله، نماز خودش هم گفته که حسین. خب این جوابیه که مرحوم آخون داده و مشکله را حل کرده. مرحوم آقای خوی جواب داده، گفتن اینا بازو گفته اینا چیه دی، اینا خیالات مثلا. گفته کجا؟ ترک اکل. بله، ترک اکل، ترک شرب، چه حسنی داره در ماه رمضان که واجب کرده خدا، نخوردن چه حسنی داره، یه حسنی که موجب وجوبش شده باشه. حالا به نماز مثال نمیزنم، ممکنه نماز بگی خودش حسن داره ابراز، من نه، رفته به روزه مثال زده، مثال محل ابتلا که باور بکنید نخوردن مثلا چه حسنی داره در ماه رمضان که خداوند به اون به خاطر اون حسنش واجب کرده است. نه هیچ بابا، هیچ، این بابا صحت بدن به این امساک ایجوری که نبوده که، اینه که فرموده نه، این فرمایش مرحوم آخون خلاف ما هو الواقع، خلاف ما هو الواقع، نمیتونی این با واقع احکام همخوانی نداره که متعلقات واجبات اینها با قطع نظر از وجوب، قطع نظر از وجوبش یه حسنی دارن و اون حسن سبب شده که خداوند اینها را واجب کرده. نه بابا اینا چه حسنی داره. خب خب این فرمایشی که مرحوم آقای خویی، حالا میگم فرمایش شما رو میگم، در رد مرحوم آخون فرموده، ولیکن به ذهن ما اینه که نه، این فرمایش ناتمامه. این که ایشان میفرماید یه مبنای دیگه ها، که واجبات قبل تعلق وجوبشون نمیشه ادعا بکنیم فی حد ذاته یه حسنی دارن، که آخونی رو ادعا داره، آخون میگه اصلا قبل از آمدن وجوب این فعل خودش متصف به عنوان حسنی هست، انکار بکنیم این معنا را، ما میگیم این خلاف واقع. این که ایشان نقض کرده به ترک خوردن، ترک آشامیدن، در باب صوم ترک اکل واجب نیست. امساک قربی، امساک قربی واجبه. امساک قربی در محضر خداوند تبارک و تعالی، امساک قربی خودش حسن داشته باشد، هیچ استبعادی نداره. خب ملاحظه بفرمایید، کلامه تتمتون، انشاءالله تتمه را بحث خواهیم کرد.